بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 64 سطر 13 هم. خلافاً لما شاع بین المتأخرین المتفلسفین من ان فی السالبه نسبتاً سلبیتاً هی غیر نسبت الایجابیه، بحث در این بود که آیا در سالبه نسبت داریم همونطور که در موجبه داریم، یا در سالبه سلب نسبت رو داریم نه خود نسبت رو. همچنین در سالبه ماده و جهت داریم همونطور که در موجبه ماده و جهت داریم، یا در سالبه سلب ماده و سلب جهت رو داریم. این بحث ما بود. متقدمین گفته بودن که ما در سالبه سلب نسبت رو داریم، همچنین سلب ماده و جهت رو داریم. در سالبه نسبت وجود نداره، ماده و جهت هم وجود نداره. اما متأخرین هم معتقدن که در سالبه نسبت وجود داره، هم معتقدن که در سالبه ماده وجود داره. نسبتی رو که در سالبه قائلن مقابل و مخالف نسبتی میگیرن که در موجبه هست، سلام علیکم. ماده و جهتی رو که در سالبه قائل میشن مخالف ماده و جهتی میگیرن که در موجبه هست. مثلا فرض کنید که حالا در نسبت مثلا لازم نیست، در ماده و جهت مثلا لازمه. در قضیه سالبه میگن نسبت سلبیه داریم که مقابل نسبت ایجابی است، نمیگن رفع نسبت داریم، میگن نسبت داریم منتها نسبت مقابل. در موجبه نسبت ایجابی داریم، در سالبه نسبتی داریم که اون نسبت مقابل نسبتی است که در موجبه آمده، یعنی نسبت سلبیه. و همچنین در باره ماده این چنین میگن، در موجبه مثلا ماده ضرورت رو داریم، در سالبه نفی این ماده رو نداریم، بلکه یه ماده دیگری داریم یا یه جهتی دیگری داریم که مقابل این جهته. مثلا ضرورت وجود که ما ازش تعبیر میکنیم به ضرورت، قید وجود هم نمیاریم. این در قضیه موجبه میاد. در قضیه سالبه ماده دیگری رو میاریم که مقابل ضرورت باشه، یعنی امتناع رو میاریم. جهت در قضیه موجبه میشه ضرورت، در قضیه سالبه میشه امتناع. پس معتقدن که ما توی قضیه سالبه جهت میاریم، ماده میاریم، و اینطور نیست که سلب کنیم جهت رو یا سلب کنیم ماده رو، بلکه یه جهت و ماده میاریم، منتها این جهت و ماده مقابل جهت و ماده است که تو موجبه آورده بودیم. تو موجبه ضرورت رو آوردیم، تو سالبه امتناع میاریم، یا تو موجبه امتناع رو آوردیم، تو سالبه ضرورت رو میاریم، یا تو موجبه امکان خاص رو آوردیم منتها لحاظ کردیم وجود را، در سالبه امکان خاص رو میگیم لحاظ میکنیم عدم رو. تو امکان فرقی نمی کنه، هر دو امکان خاصه. تو اونجا امکان خاص میاد، تو سالبه امکان خاص میاد، منتها در یکی امکان خاصی است که لحاظ شده باشه در اون وجود، در یکی امکان خاصی است که لحاظ شده باشه در اون عدم. پس در موجبه ضرورت رو میگیم، در سالبه امتناع رو، یا بعکس. در موجبه امکان خاصی میاریم، در سالبه امکان خاصی میاریم. ولی در هر صورت شما در سالبه جهت میارید، ماده میارید، جهت و ماده‌ای که با جهت و ماده موجبه مخالفه. این چنین نیست که جهت و ماده موجبه رو سلب کنید و بشه سالبه، بلکه تو سالبه باید یه جهتی دیگه بیارید. بعد سوال میکنیم اگر این چنین است، اگر این چنینه که ما در سالبه سلب نسبت نمی کنیم بلکه نسبت سلبیه میاریم، و در سالبه سلب جهت نمی کنیم، بلکه جهت مقابل میاریم. اگه این چنینه، چرا جهاتی رو که در سالبه به کار می روند منطقی اون ذکر نکردن؟ جهات موجبه رو گفته، جهات سالبه رو نگفته. پس معلوم میشه که همون جهت موجبه تو سالبه کافیه، فقط باید بیا تو سرد بشه، نه یه جهت مقابل. اگه جهت مقابل خود خب می آوردنش، همونطور که تو موجبه جهت های موجبه رو آوردن، تو سالبه هم جهت های سالبه رو می آوردن. ولی ما میبینیم به همون جهت هایی که تو موجبه گفتن تو سالبه اکتفا کردن. از اینجا میفهمیم که همون جهات موجبه میاد تو سالبه و سرد میشه. اینو با متأخرین به عنوان اشکال میگیم، اونه جواب میدن. جوابشون اینه که دو جهت داره که علما به موجبه پرداختن، به سالبه نپرداختن. یک جهت اینه که موجبه اشرف از سالبه است، گفتن جهات و ماده هایی که در اشرف هست اونا رو ذکر کنیم، اخص و کار نداشتن، اینقدر به سالبه اهمیت ندادن که بخوان جهت ها و ماده هاش رو ذکر کنن. این یه بیان. یه بیان دیگه اینه که همون جهاتی که توی موجبه است میتونیم منقلبش کنیم و اونا رو جهت سالبه قرار بدیم، همونطور که الان عرض کردم. ضرورت رو میتونید امتناع کنید، امتناع رو میشه ضرورت کنید، امکان خاصی که ناظر به وجود میتونید امکان خاص ناظر به عدم کنید. این راه برای شما هست، چون این راه وجود داشته دیگه احتیاجی ندیدن که در سالبه جهات و مواد رو جدا ذکر کنن، به همون جهات و موادی که در موجبه ذکر کردن اکتفا کردن، زیرا که دیدن همون جهات توی سالبه میاد با یه تصرفی. گفتن این تصرف خود شنونده انجام میده، ما جهات موجبه رو ذکر میکنیم، از جهات سالبه که نیاز میشه. پس این که جهات رو در سالبه ذکر نکردن، نه به این جهت است که سالبه فاقد جهت است یا جهتش همون جهت موجبه است، بلکه به این جهت است که یا به موجبه اهمیتی بیشتر دادن، یا دیدن همون جهاتی که در موجبه است ما رو از سالبه بی نیاز میکنه و در سالبه میتونیم به همون جهاتی موجبه اکتفا کنیم. این تمام بیان متأخرین بود که متأخرین هم نسبتی در سالبه قائلن جدای از نسبت موجبه، هم جهت و ماده در سالبه قائلن جدای از جهت و ماده موجبه. بعد که ازشون سوال میشه چرا منطقیون فقط جهت های موجبه رو گفتن و جهت های سالبه رو نگفتن، این دو جواب رو که عرض کردن میدن. صفحه 64 سطر 13 هم. خلافن یعنی آنچه که متقدمین گفتن و ما انتخاب کردیم، مخالف است با آنچه که شایع شده بین متأخرین متفلسفین. گاهی متفلسفین لسان توهینه، یعنی کسانی که خودشون رو به فلسفه چسبوندن و ادعای فلسفه میکنند. گاهی هم نه، متفلسفین به معنای فلاسفه گفته میشه. حالا اینجا صدرا کدام در نظرش بوده؟ چون داره قولشون رد میکنه، بعید نیست که نظرش توهین باشه، یعنی ضعیف شمرده شد. چون تو بله، از متقدمین تعبیر به فلاسفه کرد، از متأخرین تعبیر به متفلسفین میکنه. احتمال داره منظورش همین باشه که قولشون ضعیفه، پس فلسفهشون ضعیفه. خلافاً به مشابه این متأخرین متفلسفین که اونچه که شایع شده، من انده بیان مای ماشا است، اونچه که شایع شده بین متأخرین این است که در سالبه نسبت سلبیه وجود دارد، که هیه غیر اون نسبت ایجابیه، مقایر نسبت ایجابی است، نه اینکه همون نسبت ایجابیه باشد و سلب شده باشد، بلکه یه نسبت مستقلی که مقابل نسبت ایجابی است در سالبه میاریم که اسمش میزنیم نسبت سلبیه. این درباره نسبت. پس درباره نسبت معتقدن که سالبه نسبت مستقلی دارد، اما درباره ماده و ان الماده، این ان الماده حتی بر اون انه قبله، من ان فی سالبه کذا و من ان الماده کما تکون به حسب نسبت ایجابیه کذلک تکون به حسب نسبت سلبیه. همونطور که ما ماده و جهت به حسب نسبت ایجابیه داریم، همچنین ماده و جهت به حسب نسبت سلبیه داریم. اینطور نیست که در نسبت سلبیه ما ماده و کیفیت نداشته باشیم، همون کیفیت اونجا رو سلب کنیم، بلکه یک کیفیت دیگری ما در سالبه داریم غیر از اونی که در موجبه داشتیم، مقابل اون که در موجبه داشتیم. و ان مادت سلبیه مخالفتن لمادت نسبت ایجابیه، ماده نسبت سلبیه مخالف است با ماده نسبت ایجابیه. دوتا اینطور نیست که یکی باشن و ما اون یکی رو در موجبه باقی بگذاریم در سالبه سلب کنیم. آخه مثل صدرا میگه یه جور ماده داریم، این ماده تو موجبه به حال خودش باقیه، در سالبه سلب میشه. اینا میگه نه، اصلا ما در سالبه ماده دیگری داریم مقابل ماده‌ای که در موجبه داریم. ولا یخلو شیء منهما من المواد الثلاث. فلاسفه گفتن که دو چیز که به هم نسبت داده میشن یا بالوجوب است یا بالامتناع است یا بالامکان. وجود به ماهیت نسبت میدیم، این گاهی الوجوب است چنانچه در واجب میبینیم، البته ماهیت در واجب نیست، ماهیت در اینجا به معنی وجود، ماهیت به معنی آن. گاهی وجود رو به ماهیتی نسبت میدیم میگیم امکانه، گاهی وجود به ماهیتی نسبت میدیم میگیم امتناعه. اینجا میگیم اون واجب الوجوده، این ممتنع الوجوده، این ممکن الوجوده. گاهی نه، غیر وجود رو چیزهای دیگر، یا به تعبیر دیگه وجود خاصه، مثل کتابت که وجود کتابته، کتابت یه وجود خاصه. کتابت رو مثلا به یه موجود نسبت میدیم، به انسان نسبت میدیم بل امکان، به کاتب نسبت میدیم بل وجود، به حیوان نسبت میدیم مثلا بل امتناع، یا به سنگ نسبت میدیم بل امتناع. هر نسبتی که بین دو چیز برقرار میشه یا به وجود است یا به امتناع است یا به امکان است، یعنی به یکی از این سه ماده است. این ماده ستا رو میشنیدیم مواد ثلاث، مواد ثلاث یعنی وجوب و امتناع و امکان. هر جا نسبتی در کار باشه یکی از این مواد هست. ما معتقدیم که در سلب نسبت نیست، پس لازم نیست بگیم این مواد هستند، ولی متأخرین معتقدن که در سالبه نسبت هست و هر جا نسبت هست این مواد هم باید باشه، پس در سالبه مواد هست. منتها موادی که با مواد موجبه مخالفه، اون اگه ضرورت این امتناعه، اون اگر امتناع این ضرورت. حالا این یه بحث دیگه است که دوام و فعلیت رو از این از دل این ستا میشه در آورد یا نه. اینو یادم هست که ما در کلام شیخ اشراق گفتیم که سه تا ماده اساسی رو ما گاهی تبدیل میکنیم یا تقسیم میکنیم به موارد خاص. ما فقط وجوب و امتناع و امکان رو داشتیم، ولی دیدیم جهات ما بیش از اینا. چطور این کار کردیم توضیح دادیم. حالا لازم بود خودشون همینه میگن، میگه اونا که ما تو موجبه پذیرفتیم خلافش تو سالبه میاد، خلافش تو سالبه میاد، ولی خلافش از این اقسامی که گفتیم بیرون نیست. اقسامی که گفتیم یکی ضرورت یکی امتناعه، خب امتناع خلاف ضرورته، وقت ما دنبال خلاف میگردیم نمیگیم یه شعه سبون بیاریم، خلاف ضرورت رو که امتناع میاریم، دنبال ضرورت هستیم نمیگیم یه چیز سبون بیاریم، خلاف امتناع رو که ضرورتی میاریم. یعنی اصل اصل جهات تو این ستاست، مخالفش هم تو این ستاست. ولا یخلو شیء منهما من المواد الثلاث، هیچ یک از این دو نسبت، این یکی نسبت ایجابی یکی نسبت سلبی، هیچ کدام از مواد الثلاث خالی نیستند. ایجابی هم دارای مواد ثلاثه، سلبی هم دارای مواد ثلاثه. یعنی ایجابی هم ماده داره، سلبی هم ماده داره. نه اینکه سلبی ماده نداشته باشه، چنانچه متقدم میگفتن. تا اینجا روشنه. حالا ازشون سوال میشه که اگر سالبم دارای ماده و جهته، چرا منطقیین ماده و جهت سالبه رو ذکر نکردن، فقط ماده و جهت موجبه رو ذکر کردن؟ جواب میدن الا ان المشهور رعایت و حاف ثوابت. مشهور این است که این مواد رو یا مواد ثلاث رو در ثوابت یعنی قضایای موجبه رعایت میکنن، مطرح میکنن و رعایت میکنن. چرا در موجبه رعایت میکنن و در سالبه رعایت نمیکنن؟ به یکی از دو جهت، لفضلها یعنی لفضل ثوابت، چون ثوابت شرافت دارن نسبت به سوالب، به این جهت در باره ثوابت بحث کردن، در باره سوالب دیگه بحث نکردن. این یه جهت. جهت دوم، ولی انخراط ما یعتبر فی سوالب فیها. انخراط به معنای داخل شدنه، گاهی هم به سرعت داخل شدن، هر دو جور گفته شده. آنچه که معتبر می شود فی سوالب داخل از فیها، یعنی در همین مواد ثلاث، اونا هم از مواد ثلاث بیرون نیستن. بنابراین لزومی نداره که ما برای سوالب یه جهات مستقلی بیاریم، همون مواد ثلاثی که در موجبات آوردیم همونا با یه تصرفی تو سوالب میان، همون ضرورت و امتناع و امکانه، همون هم تو سوالب میان. منطقه اگر توی موجبش ضرورت آمد تو سالبش امتناع میاد، اگر تو موجبه امتناع آمد تو سالبه ضرورت میاد، اگر تو موجبه امکان خاص به لحاظ وجود آمد تو سالبه امکان خاص به لحاظ عدم میاد. همونطور که ملاحظه میکنید ما در سوالب از این سه ماده بیرون نمیریم، همونطور که تو موجبات بیرون نرفتیم. پس منخرط میشود اون جهاتی که در سوالب معتبرند، اون جهات داخل میشن فیها، یعنی در همین مواد ثلاث. چون این جهات سوالب هم داخل در مواد ثلاثن و ما در موجبه مواد ثلاثو گفتیم، دیگه در سالبه لازم نبود دو مرتبه مواد ثلاثو بگیم. اگر هم گفتیم همین ستان دیگه، چیزی دیگری ما در سالبه نداریم که بخوام ذکرش کنیم. فإن واجب العدم، در قضیه موجبه میگیم واجب الثبوت، در قضیه سالبه میگیم واجب العدم. واجب العدم که ظاهرش ضرورت، باطنش ممتنعونه. پس ما وقتی ضرورت رو در سالبه میاریم میشه ضرورت عدم، ضرورت عدم بیان دیگرش امتناعه، امتناع یکی از مواد ثلاثه. پس توی موجبه ضرورت میاریم میشه ضرورت وجود، توی سالبه ضرورت میاریم میشه ضرورت عدم، ضرورت عدم رو بر میداریم جاش امتناع میذاریم، امتناع یکی از مواد ثلاثه. پس هر کاری بکنیم تو سالبه بازم یکی از مواد ثلاث آوردیم، بیرون از مواد ثلاث نرفتیم. تمام آنچه در سالبه، یعنی تمام جهاتی که در سالبه معتبر میشن، همه داخل در همین جهات ثلاث هستند. فإن واجب العدم که در سالبه داریم، در سالبه ضروری واجب العدم داریم، این در واقع ممتنعه، ممتنع الوجوده. و ممتنع العدم که در سالبه ممکنه شما قید ممتنعون بیارید، منظور می که ممتنع العدمه. در موجب اگه قید ممتنعون آوردید یعنی ممتنع وجوده، در سالبه اگه قید ممتنعون آوردید یعنی ممتنع العدمه. این ممتنع العدم برمیگرده به واجب الوجود، چه واجب الوجود یکی از اون مواد ثلاثه. و ممکن العدم هم مقابلش ممکن الوجوده. اگر شما توی سالبه ممکن آوردید به معنی ممکن العدمه، ممکن لدم برمیگرده به همون، داخل میشه در ممکن الوجود. پس ملاحظه کردید که اون چه که در سواله میاد که ممکن لدم، واجب لدم، ممکن لدمه، این ستا که تو سواله میاد، این ستا تو همون موجبات داخله، تو مواد ثلاث داخله، بیرون هم مواد ثلاث نیستن. و مواد ثلاث هم که منطقین گفتن. پس اینطور نیست که جهات سالبه گفته نشده باشه، جهات سالبه گفته شده، منتها به این بیان سه تا ماده در موجبه گفتن، همین سه تا ماده تو سالبه است، منتها عرض کردن با یه تصرفی. تو موجبه میگیم واجب الوجود، ممتنع الوجود، ممتنع الوجود. تو سالمه میگیم واجب العدم، ممتنع العدم، ممکن العدم. هیچ فرقی نداره، همون مواد ثلاث تو سواله من میاد. این حرف متأخرین بود. صدر کلام اینا رد نکرده تا این قسمت، کلامش رو رد نکرده، فقط کلام متقدمی رو ادعا کرد و معلومه که تابع متقدمینه، تابع متأخرین نیست. در عبارت بعدی کلام متأخرین رد میکنه، یعنی از تا مقال کلام متأخرین رد میشه. ما سلب و دو جور میتونیم به کار ببریم. یا سلب رو نگیم، به طور کلی بگیم معنا رو. معنا رو دو جور میتونیم به کار ببریم. یکی این که معنایی رو فرض کنیم و معنای دیگری رو برش اثبات کنیم، یعنی معنایی رو موضوع قرار بدیم، معنای دیگری رو برای اون اثبات کنیم، محمول قرار بدیم. اینجا معنایی فرض شده و براش معنایی اثبات شده. گاهی معنایی رو فرض میکنیم و به توسط معنایی چیزی براش ثابت میکنیم. اینجا معنا وسیله ثبوت شده. اول اینطور گفتیم، معنایی رو فرض میکنیم، یه معنا دیگه رو ثابت میکنیم. اینجا معنا مثبت شده یا مثبت الله؟ یه وقتی نه، به توسط معنایی چیزی رو برای چیزی ثابت میکنیم. اینجا معنا وسیله اثبات شده، نه مثبت شده نه مثبت الله. امر ثبوتی هم میتواند مثبت شود، هم مثبت الله، هم وسیله اثبات. اما امر سلبی هیچ کدوم از این ستا نمیتونه بشه. نمیتونیم امر سلبی رو بذاریم و برای چیزی ثابت کنیم، چون امر سلبی نیست. چیزی که نیست برای چی میخوام ثابت کنیم؟ نمیتونیم امر سلبی رو وسیله اثبات چیزی یا چیزی بگیریم، چون امر سلبی وجود نداره، چطور میتونه وسیله بشه؟ خب حالا میان امر سلبی رو وضع کنیم تا چیزی ازش برداریم، این میشه نه؟ گفتیم امر سلبی رو بذاریم چیزی برش اثبات کنیم، نمیشه. به وسیلش بخوام چیزی رو اثبات کنیم، نمیشه. حالا بیام رفع کنیم، امر سلبی رو بذاریم یه چیزی ازش رفع کنیم، یا امر سلبی رو بیاریم به توسطش یه چیزی رفع کنیم، میشه یا نمیشه؟ اینم نمیشه، چون امر سلبی که نیست، چطوری میذاریم بعد چیزی ازش میگیریم؟ امر سلبی که نیست، چگونه وسیله رفع قرارش میدید؟ پس امر سلبی نمیتونه مثبت باشه، نه مثبت الله، نه وسیله اثبات. امر سلبی نمیتواند مرفوع باشد، نه مرفوعاً، نه وسیله رفع. هیچی نمیتونه باشه. خب حالا میگم نسبت سلبیه، نسبت سلبیه رو شما میخواد وسیله رفع قرار بدید، شما میخواد نسبت سلبیه رو وسیله رفع قرار بدید. یعنی در قضیه سالبه میگید نسبت سلبیه رو میارم تا محمول از موضوع رفع کنن. نسبت سلبیه که نمیتونه رافع باشه، نمیتونه وسیله رفع باشه، همونطور که نمیتونه وسیله اثبات و مثبت باشه. بیاد اینطوری بگید، بگید ما وسیله رفع، وسیله اثباتی رو که داشتیم اون رو رفع میکنیم، این خوبه. اما به وسیله یک چیزی که نداریم رفع میکنیم غلطه. به وسیله چیزی که نداریم میخوام چیزی رو رفع کنم، خب غلطه. اما بگید نه، ما یه چیزی رو داشتیم، میخوام این داشته شده رو رفعش کنیم، برداریم، این عیبی نداره. پس این که نسبت سلبیه یعنی نسبتی که نیست، بیارید بخواد چیزی رو رفع کنید درست نیست، ولی نسبت ایجابیه رو بیارید این نسبت ایجابیه رو رفع کنید و پاره کنید درست. بله در قضیه سالبه وجود موضوع حتمی نیست، این در اشارات بیان شده. تو ذهن من باید موجود باشه، تو ذهن من باید موجود باشه. یعنی ما تو سالبه میگیم سالبه به رفع موضوعش هم صادقه، همونطور که به رفع محمولش صادقه، ولی یعنی اگر این موضوع در خارج نباشد باز همین سالبه صادق است، ولی موضوع در ذهن حتما باید وجود داشته باشه، ولی شما اصلا قضیه نیتون تشکیل بود. بله سواله همه موضوعشون در ذهن موجوده، ولی این که ما میگیم موجبه با سالبه فرق داره، در موجبه این موضوعی که در ذهن موجوده حکایت میکند از وجود خارجی، در سالبه این موضوعی که در ذهن موجوده لازم نیست حکایت کند از وجود خارجی. این بیان تحقیقی است که خواجه در اشارات داره و خیلی هم تاکید میکنه که به بیان توجه کنید. خیلی برعکس فهمیدن، فکر کردن اصلا در سالبه ما وجود موضوع لازم نداریم مطلقا، چه خارجن چه ذهنم. خواجه این رد میکنه، میگه وجود موضوع در سالبه خارجن لازم نداریم، ذهنم باید باشه، بلا قضیه تشکیل میشه. اون وقت حرف ما اینه در موجبه اون موضوعی که در ذهن موجود است مصداق خارجی دارد، در سالبه موضوعی که در وجود است لازم نیست مصداق خارجی باشه. این فرق بین موجب و سالبه، نه اینکه در سالبه ما اصلا قضیه موضوع نداریم، نمیتونیم موضوع نداشته باشیم. سو مقال قدس سر رو یعنی سفره گفته و ازال تحق و از تحق دره. چون در بحثای قبل من تو اسفار، نه اینجا، اینجا نقل نکردیم، تو اسفار محقق شده لدهی که سب به محبر سلبون لیسه لهو معنی محسل، سب یه معنای محسلی نداره، یه معنایی که بتونیم تصورش کنیم. محسل یعنی معنایی که در ذهن بیاد و تحقق بیابه، یا معنایی که تو خارج تحقق بیده کنه. اصلا سلب با هر دو مخالفه، با تحقق مخالفه، چه تو ذهن چه تو خارج. پس معنای محسلی برای سلب نداریم، یعنی معنایی که بتونه تو خارج حاصل بشه یا لااقل بتونه تو ذهن حاصل بشه. تو ذهن شما وقتی سلب رو معنا میکنید مقایسهش میکنید با وجود، با ایجاب، خود به خود سلب رو نمیفهمی، عدم رو نمیفهمی، حتما با مقایسه باید بفهمی. یعنی وجود رو برمیداری میفهمی سلب رو، نه خود سلب رو بفهمی، سلب قابل فهم نیست. سلب بله به ما و سلبون، یعنی سلب به لحاظ سلبش، حتی اون عدم مضاف قسمت سلبش رو نگاه کنید معنی محصل نداره. اگر این عدم مضاف معنی محصل داره به برکت مضاف الیه شد، ولی سلب به ما و سلبون معنی محصلی نداره. این دستل به ماه و سلبون لیسه لهو معنی محسل که یست و طل این معنا او به این معنا. ببینید داره چی میگه، معنای محسلی که موضوع قرار بدید و یست و طل ثابت شود برایش یه معنای دیگر، یا یست و تو به یعنی به وسیله او بخواد چیزی ثابت بشه، یعنی بشه مثبت و مثبت الله یا بشه وسیله اثبات. سلب لیسه لهو معنا محصل که ثابت کنید برای این معنا یا به توسط این معنا ثابت کنید معنایی را، این معنا فاعل یثبته. یثبت لهو او بهی معنا، خود سلب معنای محصل این که برای این معنای محصل یثبت و معنا یا به توسط این معنای محصل یثبت و معنا. روشن بده او یرفع و انها و بهی معنا، اینجا معنا والا یرفع هست. سلب معنای محصلی ندارد که یرفع از این معنا معنایی یا یرفع به توسط این معنا معنایی. نمیدونم عبارت روشن شد یا نه. اون کلمه معنایی که بعد از بهی دوم آمده هم فاعل یثبت بگیری هم نای فاعل یرفع بگیری. مثبتون به همون عمر ایجابی که مثبت به باشه اونه بی نداره. مثبتون له یا مثبتون به نسبت ایجابی، مثبتون به نسبت ایجابی است. نسبت ایجابی چیزیست که میتونید به وسیلش چیزی رو به چیزی ثابت کنید، چون هست نسبت ایجابی هست میتونه وسیله اثبات بشه. مثبت له چیه؟ موضوعه. مثبت به وسیله اثبات محمول موضوعه. شما نسبت ایجابی رو میتونید مثبت به قرار بدید، یعنی وسیله اثبات، چون نسبت ایجابی دارید. نسبت سلبی نمیشه مثبت به یا مرفوع به قرار بدید، نمیتونید مثبت به قرار بدید نه مرفوع به. نمیتونید چیزی رو به وسیلهش اثبات کنید، نمیتونید چیزی رو به وسیلهش رفع کنید، چون چیزی نیست که بخواد وسیله بشه. نسبت سلبیه چیزی نیست. همین الان ادعای من همینه. ادعای من که با نسبت سلبیه شما این کار نکردی، با نسبت ایجابی قیام رو برای زد ثابت کردید در آمدی بریده داشت. ما اینطوری میگیم، ما میگیم نسبت سلبیه در کار نیست، نسبت ایجابیه رو شما آوردید و برش داشتید، نذاشتید باقی بمونه. این ادعای ماست. اون میگه نه با نسبت سلبی اثبات کردی. ما میگیم به نسبت سلبی ها که نداری چی داری اثبات کردی. یرفعان هم نیست. یرفعان هم نیست. اصلا ببینید یرفعان یعنی چیزی میذاریم معنای ازش برمیگردی، چیزی رو فرض میکنیم ازش معنای برمیگردی. عدم چیزی نیست که بذاریدش چیزی ازش برمیگردی. یرفعان به وسیلش
رفت شده
به وسیله نسبت. اگر نسبت نیست چطوری به وسیله قرارش دادی؟ اونی که شما میبینید رفع شده اون نسبت سلبی، نسبت ایجابی که پاره شده، نه نسبت سلبی آمده واسطه شده چیزی از چیزی برداشته. نسبت سلبی نده این محمول از موضوع بره. سلب آمده محمولی رو که برای موضوع با نسبت ایجابی ثابت شد برداشت. سلب آمد این نسبت رو پاره کرد، نه سلبی آمد نسبتی برقرار کرد. نسبت سلبیه بین قیام و زید نسبتی برقرار نکرده، چیزی از چیزی رفت نکرده، چیزی از چیزی اثبات نکرده. اونی که اثبات کرده بود نسبت ایجابی بود، سلب آمد این نسبت ایجابی برداشت. این که شما دارید میگید موضع بحث ماست.
خود سلب پس شما دیگوری کرد، حالا نسبت سلبیه کاری نکنی، خود سلبی برخواد دفعات داشت.
سلب به معنی نیستی نیست. سلب نیست کردن، نسبت سلبی اصلا نیست. سلب یه امریه که میاد وارد میشه پاره میکنه. سلب یعنی پاره کردن.
سلب اینا بحث امر شایع و اولی مطرح نیست، یعنی وقتی ما به مصداق سلب نگاه میکنیم واقعا وجود نداره، اما وقتی معناش نگاه میکنیم چرا معنای هست
ما کلی کار انجام میدیم واسه این معنای سلب و معنای
حالا شاید این افتاد رو مرز میکنه یه خود واضح تره. سلب یعنی بریدن، بریدن رو ما داریم، اما نسبت سلبیه یعنی نسبتی که نیست. این چطوری میتونید وسیله قرارش میدید؟ اما بریدن کارش که انجام میدید، نسبت ایجابی هست ما میبریمش. سلب یعنی برید نسبت. لیسه حکایت از این میکنه که من دارم نسبت رو میبرم، من گوینده دارم نسبت رو میبرم و این شدنی اشکال نداره. اما یه نسبت سلبیه بیارم که ندارم، اینو بذارم اینجا که این نسبت سلبیه بخواد اینو به اون رفت بده یا اینو از اون رفت کنه، شدنی نیست. تقریبا واضحه. علا سبیل الوجوب، اول امتناع اول امکان. این علا سبیل متعلق به یثبت و متعلق به یرفع، معنای برای معنای ثابت نمی شود به وسیله سلب. چه علا سبیل الوجوب بخواد ثابت بشه، چه علا سبیل امتناع، چه علا سبیل امکان، معنایی از معنایی رفع نمی شود به توسط سلب. چه بخواد علا سبیل الوجوب رفع شود، چه علا سبیل امتناع رفع شود، چه علا سبیل امکان. عدم نمیتونه مثبت مثبت الله وسیله اثبات، مرفوع مرفوعاً وسیله رفع باشد، چه رفع و اثبات وجودی باشد، چه امتناعی باشد، چه امکانی باشد. عدم توی هیچ کدوم از اینا نقش نداره. خب این مطلبی است که صدرا میگه در کتاب من سابقا گفته شد و تحقق لدیک، از تحقق لدهی که این مطلب فقط درایت، فقط درایت مربوط به اون ازه. حالا که این مطلب پیش تو محقق شده و من سابقا بحثش تو کتاب اسفار خودم کردم، حالا تو فقط درایت که لا تکون وجود ندارد، لا تکون تام است، وجود ندارد نسبت سلبیه که مکیف باشد به ضرورت یا دوام یا فعلیت و امکان. پس تو سالبه چی چیزی وجود دارد؟ میگه تو سالبه همون موجبه با نسبت ایجابی میاد و شما این نسبت رو پاره میکنید، با همون کیفیت میاد این کیفیت رو برمیدارید. کار ما اینه، نه یک نسبت سلبی میذاریم نسبت ایجابی رو برمیداریم، نه یک کیفیت مقابل میاریم، همون کیفیتی که داشتیم برمیداریم. فقط درایت که لا تکون و نسبت سلبیت وجود ندارد، لا تکون تام است، وجود ندارد نسبت سلبیه که مکیف باشد به ضرورت یا دوام یا فعلیت و امکان. بل انما یعول ضرورت نسبت سلبیه الا امتناع نسبت ایجابیه. مرجع ضرورت نسبت سلبیه به این است که اون نسبتی که در ایجابی بود ممتنه، که ملاحظه میکنید همون نسبت ایجابیه رو میره ممتنه میکنه، نه نسبت سلبیه رو زنگ میکنه. علتی یه نقیزه ها نسبت ایجابی که علتی، یعنی این امتناع نسبت ایجابی که نقیض اون ضرورت نسبت سلبی است. بعد معنای دوام نسبت سلبی چیه؟ دوام نسبت سلبی توجه کنید، نسبت ایجابی رو میاریم میگیم در این وقت هست، در وقت دوم هست، در وقت سوم هست، در وقت چهارم هست، تا وقت بی نهایتم هست. دوام منش همه دیگه. در نسبت ایجابی اگر شما دوام بیارید منش اینه، این وقت هست، وقت بعدی هست، وقت بعدی هست، تا بی نهایت وقت همه هست. اگر اینو بخواد برش دارید، امتناع نسبت سلبی نمیارید، همین نسبت ایجابی رو برمیدارید. نسبت ایجابی در لحظه اول برمی‌دارید، نسبت ایجابی در لحظه دوم برمی‌دارید، در لحظه سوم برمی‌دارید، تا بی نهایت برمی‌دارید. این میشه دوام نسبت سلبی. دوام نسبت سلبی اینه که اون دوام نسبت ایجابی رو بردارید. دوام نسبت ایجابی چی بود؟ نسبت لحظه اول، نسبت لحظه دوم، سوم، چهارم تا آخر، اینا رو برمی‌دارید. این دوام نسبت سلبی است، نه نسبت سلبی دائمه. اون نسبت ایجابی دائمه در تمام لحظه دوام قطعش کرد. این معنای دوام نسبت سلبی، نه یه نسبت سلبی دائمه آوردید، اون نسبت ایجابی دائمه رو تمام دوام لحظه به لحظه قطعش کرد. این میشه معنای دوام نسبت سلبی. ولی نسبت سلبی نداریم که دوام داشته باشه. و معنای دوام نسبت سلبی اینی که اون نسبت ایجابی رو فی کل وقتن وقتن سلب میکنه، به طوری که معتبر شود، معتبر شود این لحاظ شود، لحاظ شود ظاهر که این فی کل وقتن وقتن بوده ایجاب، یعنی اینطوری تصور شود که ایجاب فی کل وقتن وقتنه، یعنی اون دوام رو تبدیل کنید به قطعات. بعد و یجعل السلب قطعا له، یعنی قطع همین ایجاب، اما بذالک الاعتبار. بذالک الاعتبار یعنی به این اعتبار که فی کل وقت وقتن هست. سلب رو که میارید رو ایجاب، فقط ایجاب رفع نکنید، ایجاب رو با این اعتبار که فی کل وقت وقتن هست رفع کنید، چون وقت تمام این ایجاب ها دونه دونه رفع میشن. فیرفع، فیرفع اون ایجاب به حسب ایه جز انفرز من اجزای الاوقات، به حسب هر جز از اجزای الاوقات که فرض کنید ایجاب رو، این ایجاب رو قطع میکنید. پس دوام رو تبدیل میکنید به اوقات، قطع قطع از اوقات، سلب رو میاریم رو دونه دونه این اوقات، و تمام این اوقات رو ایجاب رو تو تمام این اوقات سلب میکنیم. از این کارمون تعبیر میکنیم به دوام سلب، ولی ما دوام سلب نداریم، ما دوام سلب نداریم، این کار انجام میدیم، از این کار تعبیر میکنیم به دوام سلب. ولی سلب چیزی نیست که ادامه پیدا کنه، اصلا چیزی نیست که بخواد حکمی روش بار باشه. دوام سلب معنی اینه که سلب داره ادامه پیدا میکنه، در حالی که سلب چیزی نیست که بخواد ادامه پیدا کنه. منظور از دوام سلب اینه که ایجاب دائم دوام یافته رو ما در تمام لحظات دوام قطع میکنیم. پس روشن شد، در ضرورت حکم به ضرورت کردیم، نقیزش رو آوردیم که امتنا باشه. در دوام قطعاتی رو که ما پشت سر هم چیدیم، این قطعات رو همه رو تیکه تیکه قطع کردیم، ازش تبیه شدیم به دوام سلب. پس ما دوام سلب نداشتیم، دوام ایجاب رو برداشتیم. منتها برداشتن دوام ایجاب به این نحو که ایجاب رو لحظه لحظه کردیم، تیکه تیکه کردیم، تو هر تیکه سلب رو وارد کردیم و همه رو بریدیم. این بیان صدراست. صدرا میگه چون سلب نمیتواند مثبت و به، مثبت و له، مثبت یا مرفوع ان، مرفوع و مرفوع به باشد، ناچار ما سلب هایی رو که در اینجا داریم باید اینطوری معنا کنیم. ضرورت سلب رو باید بگیم امتناع ایجاب، دوام سلب رو باید بگیم نداشتن دوام ایجاب. اما نداشتن دوام ایجاب دو جوره، یکی این که یه لحظه رو نداشته باشید، خب دوام ایجاب رو ندارید، این نه منظور ما نیست. اینو دقت کنید، اینطوری آخه ایجاب اگه بخواد، دوام ایجاب اگه بخواد، بردارید دو جور برداشته میشه، یکی این که یه لحظه رو بردارید، این دیگه دوام ایجاب رو ندارید، یکی این که دونه دونه لحظات رو بردارید. اون که شما یه لحظه رو بردارید دوام ایجاب نداشته باشید، معنیش اینه که دوام ایجاب نداریم، ولی فعلیت ایجاب داریم. این با دوام سلب نمیسازه. باید تیکه تیکه این قطعات رو بردارید تا صدق کند دوام سلب. روشن دیگه، چون میدونید که دائم رو بخواد بردارید دو جور برداشته میشه، یکی این که بگید یه لحظه نیست پس نمیتونه دوام باشه، یا بگید هیچ وقت نیست پس نمیتونه دوام داشته باشه. دوام سلب به این معنی است که هیچ وقت نیست، نه که این که یه لحظه نیست. توجه میکنید دوام ایجاب را اگه بخواد برداری دو جور میتونید برداری، یکی این که یه لحظه نیست این دوام ایجاب برداشته شد، یکی این که بگید هیچ وقت نیست بازم دوام ایجاب برداشته شد. ایشون میگه دوام صد به این معنی است که بگید هیچ وقت نیست، یعنی اون دوام ایجاب را در تمام قطعات یا ایجاب را در تمام قطعات بردارید نه یه لحظه بردارید. خب روشن شد که ما نسبت سلبیه نداریم، کیفیت نسبت سلبی هم نداریم. پس حرف متأخرین رو ایشون در اون قسمت از عبارتش نقل کرد، ایشون یعنی صدرا در اون قسمت از عبارتش نقل کرد، در اون سمقال رد کرد که ردشو خوندیم انتها کلام صدرا. حالا باید ببینیم مرحوم سبزوالی بعد از این تأییدی که از کلام صدرا برای کلام خودش آورده چی میگه، انشاءالله جلسه آینده.